که یه مقدار محیط باید خوشگر باشه، ولی در ژیمناستیک با توجه به اون تعریفی که شما در ابتدای برنامه کردید که بی ارتباط با هنر نیست، بی ارتباط با در حقیقت ارتقاء ذهنی و روانی فرد نیست، طبیعتاً این فرمایشات جناب عالی کاملا میشینه روی این بحث، یعنی استدلال کاملا محکمیه روی اون مبحث اولیه شما.
دقیقاً همین
خیلی مهمه. آیه جلیلی میتونه همین اشکالات و اشتباهات با توجه به این همه علاقمندی که ما میبینیم، من سالونای خیلی زیادی رو میبینم، بچهای واقعا تعداد بیشماری هم من میبینم تو سالونای مختلف که خانواده ها میارنشون، پس همین دلایل ریزه که عمدتا ما کمتر میبینیم که به بار بشینه دیگه،
بار بشینه. باعث ریزش زیاد میشه بعضن توی ژیمناستیک.
ریزش زیاد میشه.
ببینید یکی از معقولایی که توی ژیمناستیک الان ما باهاش خیلی درگیر هستیم، حالا علاوه بر اینکه خب ژیمناستیک ورزش سنگینیه و یه مقداری توی سطوح قهرمانی خشکه، حالا درست زیباست ولی برای یه ورزشکار واقعا ورزش سنگین و طاقت فرساییه، خب حفظ کردن یه بچه تو این فضا نیاز به هنرمندی یه مربی داره. و مربی بتونه با هنر خودش اون بچه رو انقدر کلاس رو براش جذاب بکنه و این رشته رو انقدر براش دوست داشتنی بکنه که بچه این سختی ها رو بپذیره.
صحیح.
و خودش راقب باشه بر این که بدون اگه من دارم یه سختی رو الان تحمل میکنم، اولا آسیب نمیبینم در پی این سختی و پشت این سختی یه پاداش یا یه هدف خوبی واقع شده و من به زودی به اون هدف دست پیدا میکنم.
درسته.
حالا این هدف میتونه سلامتی باشه، میتونه یاد گرفتن یه حرکت زیبا باشه، میتونه بعدها در آینده قهرمانی باشه.
درسته.
و این ساختاره که میتونه کمک بکنه هم به ورزشکار هم به مربی در حفظ ورزشکارانش و نگهداریشون. مثلا یه مقوله که خیلی ما الان برخورد داریم تو کلاس‌های ژیمناستیک، بحث انعطاف و مثلا حالا باز کردن پای ورزشکاره.
درسته.
خیلی از ژیمناستا رو من دیدم، خود ما هم که حالا دوره‌ای که کار می‌کردیم، این پا باز کردن و باز کردن حالا حرکات انعطافی پا خیلی برای بچه‌ها دردناک بود.
آها.
و وقتی می‌خواستن مثلا انعطاف پاهای اینا رو زیاد بکنن، این حرکت کششی که انجام می‌دادن باعث می‌شد که خیلی از بچه‌ها حالا دوست نداشته باشن یا بخوان فراری بشن از ژیمناستیک. خب الان مثلا به فرض متدای جدید اومده با کشش‌های متدای کششی جدید مثل PNF یا تکنیکای خاصی که وجود داره، میشه این کار خیلی بدون درد و بدون ناراحتی انجام داده برای بچه. درسته. خب اون کجا که بچه پاش کامل باز بشه برای به اصطلاح برای 180 درجه به اندازه 180.
جلیلی این بحث رو شما نگه دارید، ما با یه فاصله بگیریم.
بله.
برگردیم اتفاقا در این زمینه من میخوام یه سوال کلی تر از جناب عالی بپرسم.
در خدمتتون هستم.
عزیزان شنونده، ما همچنان با برنامه محوطه گفتگو در خدمتون هستیم. مهمان ما جناب آقای مهدی جلیلی هستن از قهرمانان رشته ژیمناستیک، قهرمانان اسبق رشته ژیمناستیک که در این رشته هم فعالیت‌هایی رو در گذشته انجام دادن، الان هم به عنوان در واقع یکی از متولیان بحث آموزش در ورزش ژیمناستیک که ورزش بسیار دوست داشتنی و مورد توجه خانواده هم هست فعالیت میکنن. آقای جلیلی، من توی اون فرمایشات قبلی شما میخوام یه بحث کلیتری رو مطرح بکنم، چون احساس میکنم که به یه شکلی علمیتر باید مردم با این واقعیت هم بیشتر آشنا بشن. خیلی میشنویم که بارها حالا من میخوام بگم توی این شاید 70-80 سالی که ما حداقل سابقه فعالیت ژیمناستیک رو در کشور داریم، حداقل اون چیزی که من اطلاع دارم، خیلی ها معتقدن که اصلا با توجه به اون شکل فیزیکی که اندام ما ایرانی ها داره، اصلا ما مناسب رشته ژیمناستیک نیستیم. آیا این فرضیه درسته که مثلا ما با توجه به اون نوع پیکری که در بین ما ایرانی ها هست، با توجه به شرایط فیزیکی که داریم، هرگز نمیتونیم در رشته ژیمناستیک به توفیق برسیم، یا دلایل دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه؟
عرض به حضور شما که از نظر شرایط فیزیکی،
چون شما خود ژیمناست بودی این سوالو کردم ها.
بله، از نظر شرایط فیزیکی و جسمانی خب ما محدودیتی به اون شکل نداریم.
آها.
کما اینکه تو سالهای گذشته خصوصا این چند سال اخیر خب ما قهرمانان ژیمناستیک در سطح جهان و در سطح آسیا داشتیم. تو اسباب مختلف، توی دارحلقه، توی خرک، توی
درسته تکرکات
پرش، بله توی پرش خرک خب قهرمان داشتیم. تو رشته ایروبیک ژیمناستیک ما قهرمان آسیا داشتیم، تو رشته ترامپولین الان حرف داریم برای گفتن ما تو آسیا، تو رشته آکروژیم باز از شاخه‌های ژیمناستیک نایب قهرمانی آسیا داشتیم. خب پس این نشون میده که با فیزیک ما سازگاره، یعنی اگه از کشور ما هم کسی میاد قهرمان میشه، عملا یعنی این کار تو کشور ما هم شدنیه. پس ما خیلی از نظر ژنتیکی و فیزیکی نامناسب نیستیم برای ژیمناستیک، کما اینکه ما هم قهرمان داریم تو این رشته. و
یعنی اینو رد میکنید شما؟
بله، نمیشه گفت که
این دلیل خاصی نمیتونه داشته
باشه که فیزیک ما نیست. من حسم بیشتر اینه، حالا دانشم هم دانش اندک و بذات کمی که دارم، اینو بیشتر میگه که ما تو استعدادیابی،
آها،
پرورش استعدادها و نگهداری استعدادهامون یه مقداری ضعیف
و مدل آموزشمون
دقیقاً یه مقداری ضعیف عمل میکنیم بعضی جا. به خاطر همین تو سطوح قهرمانی تو بالای هرم ما تعداد ورزشکارای قهرمانمون خیلی کم میشه. من حالا سعادت اینو داشتم که بیشتر از تو رشته مثلا ایروبیک ژیمناستیک رو مثال بزنم، بیشتر از 20 تا ورزشکار در سطح قهرمان کشور تربیت کردم. سه تا افتخار اینم داشتم که سه تا ملی پوش هم تقدیم رشته ایروبیک ژیمناستیک کردم.
باریکالله.
و عرضم به حضور شما که توی این سطح خیلی ها رو دیدم، خیلی از بچه ها رو دیدم که اومدن حالا به دلایل مختلفی، خیلی هم استعداد داشتن و میتونستن توی این فضا باقی بمونن، ولی به دلایل مختلف اینا حالا هرز رفتن یا خارج شدن از این رشته رفتن، به خاطر حالا بیمهری هایی که اتفاق افتاده، نبود امکاناتی که بوده، یا مثلا مسابقات کم بوده، به هر حال انگیزهشون رو به مرور از دست دادن و خارج شدن از این فضا. یعنی ما نتونستیم فضا رو انقدر برای اینا جذاب و دوست داشتنی بکنیم که توی این رشته باقی بمونن.
صحیح.
در نتیجه در بالای هرم ما افراد قهرمان کمتری داریم. این قهرمان ها تو سطوح میانی هرم بعضیشون خسته و دلزده میشن، خارج میشن، از این رشته میرن. اگه ما بتونیم این بچه هایی که تو سطوح میانی هستن و آینده دارن، استعدادهای خوبی دارن، حفظشون بکنیم تو این سطوح و نذاریم از این رشته خارج بشن، نذاریم از دست بره این شرایط،
صحیح،
قطعا توی سطح بالاتر هرم هم در سالهای آینده قهرمانای بیشتری خواهیم داشت.
آها.
و دیگه شاید از این تک اسباب و حالا تک مدال و تک وسیله،
یعنی یه تیم کامل میتونیم داشته باشیم
به امید خدا. بله، دور از دست
نیست.
کما اینکه تو سالهای گذشته مثلا من دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 رو خدمتتون عرض بکنم، ما تیم 6 نفره کامل داشتیم تو مسابقات.
بله، بله.
6 اسباب بچه ها مسابقه میدادن. یعنی تیم ملی ما وقتی مثلا میرفت مسابقات آسیا یا مسابقات تورنمنت های مختلف، تیم 6 نفر کامل بودن. 6 اسباب رو ما بچه هامون اصلا 6 وسیله کار بودن خیلی هاشون.
درسته.
و این شرایط به گونه ای ایجاد شده بود و جوری زحمت کشیده بودن این بچه ها رو جمع و جور کرده بودن که اون سطوح میانی هرم واقعا حفظ شده بود و بچه ها رو نگه داشته بودن، به خاطر اینکه خیلی فعال بود اون موقع مسابقات، اعزام ها زیاد بود، برای بچه ها انگیزه های مختلف ایجاد می شد، حالا حقوق می دادن بعضا به بعضی از ورزشکارهایی که کار قهرمانی انجام می دادن و تونسته بودن این بچه ها رو جذب کنن و نگه دارن. اردوهایی برگزار می شد که مثلا من رشته خودم مثال بزنم، حالا ایروبیک ژیمناستیک رو، مثلا ما توی رده سنی نونهالان نوجوانان یه دفعه اردو برگزار می کردیم، حدود 120 تا بچه می اومدن تو اردوی انتخابی تیم ملی.
باریکالله.
و خب فدراسیون امکانات میداد، غذای اینا رو میداد، اسکان میداد، تعداد زیادی مربی از شهرهای مختلف می اومدن با بچه‌ها کار میکردن، آموزش میدیدن، مربیای خارجی حضور داشتن، کمک میکردن، هم تو سطح قهرمانی به تیم، هم در آموزش مربیای داخلی، خب خیلی پویا و فعال بود.
درسته.
و یه نسل خوب و با مهارت بالایی تربیت شد. ولی به مرور زمان وقتی حالا توجهات کمتر شد و شرایط جوری پیش رفت که بچه‌ها بعضیشون دل زده شدن، خب یه تعدادی خود به خود رشته رو ترک کردن رفتن. مثلا من تو همین ایروبیک ژیمناستیک میتونم بالای 10 تا ورزشکار رو نام ببرم که این افراد اگر توی ایروبیک ژیمناستیک میموندن و خارج نمیشدن، ما میتونستیم مدالای جهانی باشون کسب کنیم.
آقای جلیلی، البته من این نکته رو عرض بکنم، آره من دیادم دوست ندارم به قول معروف برنامه رو تخصصیش کنیم، ولی میخوام عرض بکنم که یکی از مواردی که ما متاسفانه گاهی اوقات توی چاله میافتیم و بعد بیرون آمدنمون خیلی مشکل میشه، دقیقاً برمیگرده به این تنش‌های مدیریتی که به وجود میاریم، خودمونم به وجود میاریم. یعنی من الان احساسم اینه که چند سال الان شاید بالغ بر 5-6 ساله یا شاید هم بالا پایین، من الان دقیقاً زمان دستم نیست، واقعاً یه تنش عجیبی در ژیمناستیک کشور وجود داره و من به عینه دارم مشاهده میکنم که ما خیلی راحت داریم سرمایه سوزی میکنیم، علی‌رغم اینکه جناب علی به عنوان یه فرد متخصص معتقدید که ما خیلی راحت میتونیم حتی بهترین ژیمناست‌ها رو در دنیا داشته باشیم. اشاره کردید در رشته‌های مختلف، در تک حرکات، در جاهای مختلف، همین ها اگه تعمیم پیدا بکنه و در واقع اون بحث شفاف مدیریتی به وجود بیاد، یعنی در حقیقت همه منها تبدیل به ما بشیم، من فکر میکنم که ما در ژیمناستیک داریم فضا برای رشد بهتر، رشد بیشتر. اینها رو چجوری تجزیه و تحلیل میکنید آقای، از نگاه در واقع یه فردی که خب میدونم که به هر حال دغدغه پیشرفت حتما در ذهن شما هست، شما حتما دارید با نسلی کار میکنید که انتظار دارید این نسل به بار بشینه دیگه.
دقیقاً همینطوره. حالا بنده خودم به عنوان یه عضو کوچیک از این خانواده یه چیزی هولوش شاید بگم، از سال 87 تا سال 97،
یعنی 10 سال
تقریبا در کنار تیمای ملی بودم به عنوان مربی تیم ملی، تیم ملی ژیمناستیک، و بعد از اونم باز سال 402 باز یه برهه‌ای حدود یک ساله‌ای در خدمت تیم ملی بودم. اون چیزی که من دارم میبینم، اگر تو با توجه به استعدادهایی که ما داریم، با توجه به ورزشهایی که داریم، اگه برنامه ریزی منسجم باشه، با تغییر مدیریت این راه عوض نشه و اون روال و منوال طبق سالهای گذشته ادامه پیدا بکنه،
آها،
و نفرات جدیدی که میان بتونن از اون استعدادها استفاده بکنن، دوری ایجاد نشه، یه سری از افرادی که حالا کارشناس هستن، ما یه دفعه مثلا من خودم به شخص بخوام خودم مثال بزنم، من الان امروز اومدم مدیر شدم، سلیقه من آقای ایکس نیست یا مثلا خانم وای نیست،
درست،
و میام یه دفعه یه ساختاری رو به هم میزنم چون سلیقه من در کار کردن با این افراد نیست. درسته من مختار هستم در اینکه انتخاب بکنم که با کی کار کنم به عنوان یک مدیر،
درست،
ولی باید یه سری به قول معروف اولویت ها رو هم در نظر بگیرم و بگم خب اگه من قراره با مثلا یه فردی کار نکنم، جایگزینش قراره کی باشه؟
درسته.
آیا من افرادی رو دارم که
بتونه چقدر تعمیم میکنه در حقیقت اون منافع ملی رو،
ملی
چقدر
رو،
تعمیم
بله،
میکنه
ممکنه فرد با من همسلیقه نباشه یا مثلا ایراد کار منو بگیره، به من اعتراضی داشته باشه و اعتراضش هم وارد باشه و حالا من خوشم نیاد به فرض از اینکه به انتقاد بشه یا اینکه مثلا دوست نداشته باشم یه فرد خاصی رو به خاطر زاویه که با اون فرد دارم، حالا به هر دلیلی،
درست،
خب بیام میخوام منافع ملی رو تحت شعاع قرار بدم، بگم خب مثلا ایکس نباشه مثلا وای باشه، یه فرد دیگه ای باشه. خب این پیش خودم باید سبک سنگین بکنم که اگه من قراره یه فردی رو با کس دیگه جایگزین کنم، آیا واقعا فرد شایسته ایه؟ آیا واقعا ما رو...
حتی اگر مخالف مثلا منم باشه،
حتی اگه مخالف منم باشه،
ولی کارش رو من میپسندم،
کارش رو واقعا من میپسندم، اگه واقعا کارش رو میپسندم اجازه بدم فرد کارش رو انجام بده،
درسته،
و اون اختلاف سلیقه بین من با اون فرد باعث نشه که من از یه همچین نیروی محروم بشم.
درسته.
اگه مسیر درست بوده، ما تو سالهای گذشته خب قهرمانای زیادی تربیت شدن و کشتی ژیمناستیک به مقاصد خوبی رسیده، پس معلومه یه سری از افراد در گذشته توی این راهبری موفق بودن و مسیر رو درست رفتن،
درسته، یعنی بعض رو خوب پاشیدن،
بعض رو خوب پاشیدن دقیقاً، و
بله
باغبان خوبی بوده. بودن به یه جایی رسوندن، به یه سرمنزل مقصودی رسیده. پس نیایم کل گذشته رو نفی نکنیم و از پتانسیل ها و ظرفیت ها استفاده بکنیم.
درسته.
افرادی رو که متخصص هستن، دلسوزن و واقعا اومدن که کمک بکنن، از کمکشون استفاده بکنیم، هرچند که حالا با ما اختلاف نظر داشته باشن، اختلاف سلیقه داشته باشن. به هر حال یه فردی هم که اختلاف سلیقه داره، من خودم وقتی با کسی اختلاف سلیقه دارم بهش میگم آقا من با شما اختلاف سلیقه دارم، ولی تو کار فرد کارشکنی نمیکنم.
درسته.
میگم نظر من به این شکله، حالا شما میگی مثلا به نظر من قراره یه اتفاق دیگه بیفته، من کمک میکنم به شما که اون اتفاقی که مد نظر شماست بیفته، ولی از نظر من به عنوان یه کارشناس این مسیر درست نیست.
درسته.
و مدیرای ما هم باید حالا تو
چون به قول شما اگر من یه چنین فضایی رو ایجاد نکنم، در واقع به دست خودم تیشه به ریشه میزنم.
دقیقا همینطور.
یعنی خودم متوجه باید باشم که آقا من متولی ارائه بهترین سرویس هم به جامعه. دقیقا. یعنی شما میفرمایید که ما الان در جیمناستیک، خب اینو دوستان شاید اگر مثلا یه فرد دیگه این حرفو میزد شاید خیلی راحت حرفو رد میکردن، میگفتن آقا نه من نمیتونیم در جیمناستیک، ولی شما میفرمایید که آقا زمینه رشد در کشور هست. هست، اما این زمینه رو ما به قول معروف همه دست به دست هم باید به وجود بیاریم. این که من مثلا از آقای جلیلی خوشم نمیاد یا آقای جلیلی از آقای منصوریان خوشش نمیاد یا آقای منصوریان از فلانی خوشش نمیاد، اینها هیچ نتیجه‌ای برای جیمناستیک نمیتونه ایجاد کنه، الا اینکه بقیه هم درصد میکنه، بقیه هم ناراحت میکنه. منظورتون اینه دیگه؟
دقیقاً همینطوره. من خب مسئولیت شاخه ایروبیک رو داشتم مدتی، دبیر شاخه بودم سالها، رئیس کمیته داوران بودم، مسئول آموزش بودم، یعنی تو تمام قسمت‌های مختلف حالا آموزشی و
تمام روزنه‌ها رو میدونی؟
ستادی، بله، ستادی ژیمناستیک فعالیت کردم. حالا دوستانی که منو میشناسن میدونن من تلفنم 24 ساعته بازه، یعنی حتی اگه 12 شبم یکی از اهالی و ورزشکارا، مربیا، حالا همکارا کسی به من زنگ بزنه، من بیدار باشم با کمال میل پاسخ میگم. و همیشه به این فکر میکنم که خب ما اومدیم یه گره باز کنیم دیگه، اگه من مسئول هستم در یه کاری، اگه یه نفر 12 شب به من زنگ زد و یه انتقادی به من کرد، اگه حرفش درسته من میپذیرم.
درست.
و فکر این نیستم که خب چون تو حالا بعد منو گفتی من مسئول رو مثلا یه جورایی حالا به دید عامیانه مثلا اومدی از جایگاهم تنزل دادی، یا بخوام عامیانه تر بگم منو ضایع کردی، بیام مثلا اینو به دل بگیرم و بخوام یه جایی تلافی بکنم.
درسته.
اگر تو ایرادی از من میگیری، تو عذر میخوام، من حالا لفظ تو رو استفاده میکنم، اگر اون عزیز ایرادی از من میگیره در جهت اصلاح منه. درسته. یا من واقعا اون ایراد رو دارم یا ندارم، باید خودم کلاه خودم رو قاضی کنم.
اگر واقعا اصلا تجربه هم که دیگه جلوی ما با هست دیگه، ما بالاخره یه نموداری جلوی ما داریم میبینیم دیگه. این نفاق و پراکندگی و در واقع دوگانگی و سگانگی و چندگانگی باعث شده که ما امروز وقتی از جیمناستیک صحبت میکنیم یه دلهوره همیشه تای ذهنمون داریم، میگیم ای کاش مثلا این اتفاقات نبود و ما جیمناستیکی رو که میتوانیم به قول شما حتی بهترین تیم رو با توجه به ظرفیتی هم که جیمناستیک در آسیا داره داشته باشیم، متأسفانه به وجود نمیاد. پس بنابراین این یه نکته بسیار ارزشمندی بود که از اتالی بیان کردید و امیدوارم که گوشی شنوایی هم وجود داشته باشه
حداقل
دیگه. از این به بعد ما
تو سالهای گذشته یه سری جایگاه ها رو تو جیمناستیک از دست دادیم، مثل کرسی ها رو از دست دادیم، مثل کرسی غرب آسیا که تو بعضی از شاخه ها ما داشتیم.
من عرض کردم دیگه تو خیلی زمین ها ضرر کردیم، این دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. امیدوارم که این تعامل به وجود بیاد. یکی دو دقیقه فرصت داریم آقای جلیلی بزرگوار، کلام آخر رو بشنیم از شما. شما الان روزا چیکار میکنید؟ خودتون هم الان جیمناستیک با این توجه به این سن و سال 50 سالتون فعالیت دارید؟ یعنی کار میکنید خودتون؟
خودم حالا بیشتر
دیگه تو این سن
بیشتر بله کار انعطافی و حالا بالانس زدن و کارهای مبتدی جیمناستیک رو انجام میدم.
انجام میدم.
حالا به خاطر اون عشق و علاقه‌ای که وجود داره و اینکه حفظ آمادگی بدنی باشه.
چند تا شاگرد دارین الان؟
الان در حال حاضر حدود اگه اشتباه نکنم یه چیز نزدیک 200 شاگرد دارم.
200 شاگرد. بله. و تو این 200 امیدوارید که انشالله یه 10 تا درجه یک تحویل جامعه بدید دیگه دقیقا.
اگر خواست خدا توفیقی حاصل بشه انشالله.
انشالله. ممنونم جناب آقای مهدی جلیلی از قهرمانان دوست داشتنی گذشته رشته ژیمناستیک کشورمون. من که لذت بردم از بابت حضورتون و فرمایشاتتون در برنامه.
خواهش می‌کنم زنده باشید.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دوستان، وقت برنامه امروز ما در برنامه محوطه گفتگو به پایان رسید. امیدوارم که برنامه ما رو پسندیده باشید. همراه با میهمان ارجمند برنامه‌مون و همکاران عزیزم با همتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
زنده باشین. بعد هم خداحافظی میکنم و روز روزگار خوشی رو برای همه شنوندگان آرزو مندم.
سپاسگزارم. خدا حافظ.
ورزش شبکه تلاش شبکه قهرمانی شبکه پهلوانی، شبکه رادیوی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه رادیوی ورزش موج اف ام سرتاسر ایران. در محضر ولایت،
حالا البته شایعاتی درست میکنن که دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت. و آمریکایی ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم در فلسطین حمایت میکنن، به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن، که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده. و این یه چنین دولتی در خور اون نیست که دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
زندگی با ورزش، فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه ورزش موج اف ام.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زندگی، فوتبال و دیگر هیچ. نویسنده نازنین اسماعیل پور، سردبیر مجید حیدری، بازیگران سینا نیکوکار، محمد رضا قلمبر، سیما خوششم، محمد شریفی مقدم، محمد آقا محمدی، شمسی صادقی، مجید حمزه، ماکان رضایی پور. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده مهدی طهماسبی. صدابردار محمد رضا محتشمی.